رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. تمدید 5 روزه آتش بس بین اسرائیل و حماس، ابراز نگرانی ملل متحد از وضعیت بشری در عراق و کمک مالی عربستان سعودی به ملل متحد به خاطر مبارزه با دهشت افغانی. پس از نشر مشروعی خبرها گزارش هایی داریم در مورد شکایت اهالی ننگرهار از افرادی که به نام طالب به کمیسیون صلح می پیوندند، طرح اتهامات خیانت ملی علیه ادوارد سنودن و تلاش ها برای تجهیز جنگجویان کرد برای جنگ علیه شورشیان اسلامگرا در عراق. سرمقاله حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها. یک مقام فلسطینی می گوید که گروه حماس به تمدید آتش بس موقت با اسرائیل به مدت 5 روزه دیگر توافق نموده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
حسام الاحمد چهارشنبه شب درست زمانی که آتش بس 72 ساعته بین اسرائیل و حماس به پایان رسید، این موضوع را به خبرنگاران گفت. مقامات اسرائیلی تاکنون در مورد تمدید آتش بس با حماس اظهار نظر نکردند. از جانب دیگر اردوی اسرائیل اوایل روز پنجشنبه گفت که دست کم 3 راکت پیش از ختم میعاد آتش بس 3 روزه بین اسرائیل و حماس چهارشنبه شب بر خاک آن کشور شلیک شد. اردوی اسرائیل میگوید که در واکنش به راکت پراگنی فلسطینیان حملات هوایی را بر غزه انجام داده است. هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی برای توافق روی یک آتش بس دائمی بین اسرائیل و حماس در قاهره سرگرم انجام مذاکراتند تا به خشونت‌های یک ماهه در غزه پایان دهند که جان بیش از 2000 تن را گرفته است. مقامات فلسطینی روز چهارشنبه گفتند که اسرائیل پیشنهاد رفع محاصره 2 گذرگاه مرزی در باریکه غزه را نموده است، اما فلسطینیان میگویند که اسرائیل باید محاصره تمام گذرگاه‌های مرزی به شمول میدان هوایی و بندر باریکه غزه را پایان دهد. اسرائیل خواستار خلع‌سلاح کامل گروه حماس در باریکه غزه می باشد.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه وضعیت بشری در عراق را نگران کننده توصیف کرد و خواستار کمک‌های اضطراری به بلندترین سطح آن شد. پیشروی شورشیان اسلامگرا در شمال عراق صدها هزار عراقی را مجبور بر ترک خانه‌هایشان کرده است. ده‌ها هزار عراقی دیگر از ترس حملات شورشیان دولت اسلامی یا داعش سابق به یک کوه پناه برده‌اند. اما پس از آن که یک گروه از نیروهای ویژه اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه به خاطر بررسی وضعیت بجا شدگان به کوه سنجار رفتند، چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده گفت اکنون شمار بجا شدگان گیر مانده در کوه سنجار کاهش یافته است. او همچنین گفت چندین هزار عراقی بجا شده هنوز هم در آن کوه به سر میبرند که وضعیت آنان اکنون نسبتا خوب می باشد. نیکولای مولادینوف فرستاده ویژه ملل متحد برای عراق گفت که اعلان بلندترین حالت اضطرار در عراق میتواند کمک های بیشتر را برای رفع نیازمندی های بجا شدگان عراقی به آن کشور سرازیر کند.
بله سلام علیکم، زراب گلستان ازای از الوسالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عربستان سعودی یک چک مبلغ 100 میلیون دلار را به بان کی مون منشی عمومی ملل متحد سپرد تا فعالیت‌های ضد دهشت افغانی ملل متحد را کمک کند. منشی عمومی ملل متحد با استقبال از کمک مالی عربستان سعودی گفت که گسترش قابل توجه دهشت افغانی در شماری از کشورها به ویژه تصرف بخش‌های بزرگ سوریه و عراق توسط گروه تندرو دولت اسلامی چالش جدی را برای کشورهای عضو ملل متحد ایجاد کرده است. سفیر عربستان در ایالات متحده دهشت افغانی را یک پدیده شیطانی خوانده و گفت که تنها راه حل مبارزه با دهشت افغانی متحد شدن همه کشورها و مردم است. پارلمان تازه انتخاب شده لیبیا بر منحل ساختن شبه نظامیان رای داد که در سرنگونی معمر القذافی رئیس جمهور پیشین آن کشور نقشی اساسی داشتند. پارلمان لیبیا روز چهارشنبه به گروه های شبه نظامی دستور داد تا الی ختم سال روان میلادی به نیروهای اردو و پلیس آن کشور پیوسته و سازمان ملل متحد خواستار مداخله بین المللی در لیبیا شد. قطعنامه تصویب شده پارلمان لیبیا از ملل متحد می خواهد تا در پایان دادن به خشونت های مرتبط به شبه نظامیان وارد اقدام شده و از غیر نظامیان و ادارات دولتی لیبیا محافظت کند. یکی از قانونگذاران گفت که شبه نظامیان تا 31 دسامبر فرصت دارند تا به نیروهای دولتی بپیوندند و تا آن زمان معاشاتشان از سوی حکومت پرداخته خواهد شد. گروه های شبه نظامی به خاطر حفظ قدرت در برخی مناطق لیبیا درگیر جنگ های خونینند. ملل متحد می گوید که طی دو هفته اخیر شمار تلفات ناشی از جنگ بین سربازان حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تقریبا دو برابر افزایش یافته است. این در حال است که یک شهر تحت تصرف شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین روز چهارشنبه مورد حملات شدید راکتی قرار گرفت. یک سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد گفت که شمار تلفات خشونت‌های اوکراین در 26 جولای به 1129 تن می رسید، در حالی که تا 10 آگوست تعداد کشته شدگان به دست کم 2086 نفر بالا رفت. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد افزود که حدود 5000 نفر از اواسط ماه اپریل تا حال در جنگ در اوکراین زخمی شده اند.
صدای آمریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما؟
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نقد از اینا میخوام.
صدای آمریکا.
دنباله مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دکترانی که یک دکتر سیرالیونی مبتلا به مرض ابولا را تداوی میکنند از تصمیمشان مبنی بر عدم تطبیق ادویه آزمایشی بالای دکتر مریض دفاع کردند. دکتران مذکور روز چهارشنبه تطبیق ادویه آزمایشی را بسیار خطرناک توصیف کردند. دکتران بدون مرز در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز جزئیات تصمیمشان را در مورد عدم تطبیق ادویه ضد ابولا بیان نمودند. در صورت تطبیق ادویه مذکور برای نخستین بار ادویه ضد ابولا بالای انسان آزمایش می شد. مرض ابولا بیش از 1000 تن را کشته و حدود 2000 تن دیگر در غرب افریقا را مصاب ساخته است. بسیاری از کسانی که جانهایشان را از دست دادند کارمندان صحی بودند. و کشته شدن ادواردو کمپوس، نامزد حزب سوسیالیست برازیل برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، سرنوشت برگزاری انتخابات آن کشور را که قرار است به تاریخ 5 اکتبر برگزار گردد به چالش کشانیده است. ادواردو کمپوس همراه با 6 تن دیگر روز چهارشنبه در اثر سقوط یک طیاره کشته شد. ناظران سیاسی میگویند که طبق قانون اساسی برازیل، مارینا سیلوا، معاون آقای ادواردو و وزیر پیشین حفظ محیط زیست آن کشور میتواند به جای او داخل رقابت‌های انتخاباتی شود. با گفته این ناظرین، در صورت ورود خانم سیلوا به رقابت‌های انتخاباتی احتمال دارد او دلما روزوف رئیس جمهور برازیل را شکست داده و انتخابات را به دور دوم بکشاند. ناظرین پیشگویی می‌کنند که ممکن خانم سیلوا در دور دوم انتخابات با اشو نویس سناتور برازیلی رقابت کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. و اکنون در بخش گزارش ها. اهالی ننگرهار از افراد مسلح که به نام طالب به کمیسیون صلح می پیوندن شاکی بوده و می گویند آنان پس از پیوستن به دولت دوباره در صفوف طالبان می جنگند. ادعای وجود دارد که گویا شمار از این افراد برای به دست آوردن پول و برای مدت کوتاهی به کمیسیون صلح یکجا می شوند. ضیاءالرحمن اسرت از جلال آباد گزارش فرستاده که با هم می شنویم.
با وجودی که ساحه فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت در ولایت ننگرهار نسبت به گذشته‌ها محدود گردیده ولی شدت یافته است، اکنون طالبان مسلح در ولسوالی‌های شیرزاد، خوگیانی، حصارک، پچیراگام و چپرهار ننگرهار بیشتر فعالیت دارند، اما عملیات‌های نظامی قوای مشترک ناتو و افغان نیز در برابر آنان به شدت جریان دارد. با آن هم که درگیری ها بین طالبان و قوای امنیتی همه روزه در مناطق مختلف ننگرهار صورت می گیرد و از افزایش آمار آنان گزارشاتی پخش می گردد، ولی روند پیوستن طالبان مسلح با دولت نیز در این ولایت شدت یافته است. از مدتی که کمیسیون ولایتی صلح در این ولایت آغاز به فعالیت نموده تا اکنون بیش از 300 طالب با این کمیسیون پیوسته است. باشندگان ننگرهار بالای اشخاصی که زیر نام طالب با این کمیسیون یک جا می شود شاکیان می گویند برای دریافت پول این کار را انجام می دهند و سپس دوباره شامل صفوف طالبانی مسلح می گردند. دو تن از باشندگان در مورد چنین می گویند.
اسم ما حمیدالله است، باشنده شهر جلال آباد هستم. فقط به خاطر دریافت پول با پروسه صلح می پیوندند. کسایی که میای امرا با پروسه صلح یک جا میشن کسایی است که بعد از دریافت پول پس با همو صفوف طالبا یک جا میشن.
نام از هیوات از ولایت ننگرهار. اصلا را میمانین منیجر با صلح یک جا میشن اون پول تا دس میگیرین پس میرین پس همو سالار میگیرین پس میجنگ با زد دولت. این مردم اعتبار سر دی مردم بکار نیست.
مولوی عطاولا لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان و والی ننگرهار در یک مصاحبه ویژه با رادیو آشنا نیز کم و بیش جال و تزویر را در هویت طالبان مسلح میپذیرد، اما تاکید میورزد که یک جا شدگان همه مخالفان مسلحی اصلی هستند.
اکیدیش دیر کم موارد که داسی اوسی ولو که دستور ولایتی
امکان دارد خیلی موارد کمی این گونه باشد، با وجودی که کمیسیون این موارد را نمیپذیرد. اینها خیلی کم خوان بود الا ماشاءالله اکثریت کسانی هستند که در قضایا مصروف بودند، از جنایات دست برداشتند و با دولت و مردم یکجا شدند. در همین حال مولوی عباس سرپرست شورای ولایتی صلح در ننگرهار این را رد می نماید که گویا طالبان یکجا شده با آنها پس از دریافت پول دوباره با طالبان مسلح می پیوندند. وای می گوید
تروسا پوری چه چوک دو سولی پروگرام سره وزرشو بیدی اگوی بیرتا ایت چوک نده ده
تا هنوز که کسی با برنامه صلح یک جا شدن پس به صفوف طالبان مسلح نرفتن. کسی مثالی از آن را نشان داده نمی تواند. در ننگرهار تا اکنون چنین کاری انجام نشده است و اینها هم افرادی مطلوبند. مقامات افغان در ولایت ننگرهار می گویند همه افرادی که زیر نام طالب با برنامه صلح می پیوندند همه اشخاص مطلوب و سوی اداره امنیت ملی تحت تعقیب می باشند. آنان می گویند این افراد ذریعه بایومتریک شناسایی و هویتشان تصدیق می گردد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اما اکنون شما شنونده برنامه های رادیو آشنا هستید. اخیراً حکومت روسیه اجازه اقامت 3 ساله را به ادوارد اسنودن قراردادی استخبارات ایالات متحده صادر کرد. آقای اسنودن از سوی حکومت ایالات متحده به جاسوسی و افشای اسناد محرم استخباراتی امریکا متهم است. اندری دینیسنی را خبرنگار صدای امریکا در این گزارش میگوید که آیا عمل آقای اسنودن میتواند به مسابقه خیانت تلقی شود یا خیر، که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنویم.
ادوارد اسنودن که برای اداره امنیت ملی ایالات متحده به ایسه قراردادی کار میکرد به هزاران اسناد محرم دسترسی داشت. سال گذشته او افشای اسناد بسیار محرم را از طریق مطبوعات آغاز کرد. اسنادی که مربوط به برنامه نظارتی اداره امنیت ملی امریکا در سراسر جهان می شد. اول او با هنگ‌کنگ فرار کرد و بعد به روسیه رفت، کشوری که برایش برای مدت 1 سال پناهندگی داد. حالا مقامات روسیه مدت اقامت آقای اسنودن را برای مدت 3 سال دیگر تمدید کردند و برایش اجازه سکونت را دادند. استفن ولادیک، یک متخصص امور امنیت ملی در پنتون آمریکایی، میگوید که از اقدام روسیه متعجب نشده است.
به خاطر که او هنوز هم از دید جامعه استخبارات آمریکا به مسابه خار است و مهمتر از همه معنی کار در عمل چیست؟ این است سنودن تا آخر اداره اوباما جنوری سال 2017 جای برای ماندن دارد، که تان زمان محیط سیاسی که او حالا با آن مواجه است و احتمال برگشت وی به امریکا شاید کاملا متفاوت باشد.
اقدامات سنودن و تصمیم مسکو برای اجازه اقامت دادن برای وی بار دیگر این بحث را مطرح کرده است که آیا آقای سنودن خائن است یا خیر. ریچارد بیتس، یک متخصص امنیت ملی در پانتون کولومبیا، در مورد می گوید:
My personal view, he he is a traitor because he violated his secrecy agreements.
به نظر شخص من او خائن است به خاطر که وی از توافقات محرمانه‌اش تخطی کرده است، زیرا هیچ فرد نباید چنین انتخاب را داشته باشد که وجدان و تصمیمش در موردی که چی چیز بالاتر از قانون مناسب است. و اعتقاد دارم بانچه من به مسابقه جمع‌آوری معلومات معقول و فعالیت‌های حکومت ایالات متحده تلقی می‌کنم صدمه وارد کرده است.
ولی استفن ولادیک نظر متفاوت در مورد دارد.
I don't think there's any evidence that Snowden committed treason. You know, treason is a very specific crime defined.
فکر نمی کنم که شواهد وجود داشته باشد که سنودن مرتکب خیانت شده است. خیانت جرم مشخصی است که توسط قانون ایالات متحده تعریف شده است که الزاما جنگ را بر ضد ایالات متحده تأمین می کند. صرف نظر از این که در مورد سنودن چی فکر میکنیم، شاید او یک مجرم باشد. سوال وجود ندارد که او از قانون جاسوسی تخطی کرده است. یگانه چیزی که باید بر آن توافق کنیم این است که او یک خائن نیست. خائن یک مفهوم خاص قانونی دارد و هیچ شواهد وجود ندارد که با این قضیه در تطابق باشد.
ولادیک میگوید که قانون جاسوسی در سال 1970 میلادی تصویب شد، درست زمانی که ایالات متحده وارد جنگ جهانی اول شد. این قانون به فعالیت‌های رسیدگی می‌کرد که جاسوسی کلاسیک نامیده می‌شد. به گونه مثال یک کارمند خارجی در مورد ایالات متحده جاسوسی می‌کرد. کهنه بودن این قانون به گفته ولادیک مشکلی است که در قانون جاسوسی وجود دارد.
The Espionage Act today takes three very different activities.
و امروز قانون جاسوسی سه فعالیت کاملا متفاوت را، یعنی جاسوسی کلاسیک، افشاگری و ارائه معلومات به نفع عامه مردم و به صورت یکسان با آن رسیدگی می کند که در این صورت آنها انتقال معلومات به امنیت ملی را به کسی که اجازه گرفتن چنین معلومات را ندارد دخیل می سازند.
ولادیک و سایر متخصصین امور امنیتی میگویند که قانون جاسوسی به صورت محتاطانه مورد استفاده قرار گرفته است. ولی در چندین سال گذشته، به گفته این متخصصین، این قانون به مثابه یک سلاح برگشته است و حکومت ایالات متحده از آن استفاده میکند و تلاش دارد افشاگری های معلومات سری را سرکوب کند.
بله سلام علیکم زرافگلستان از سوالی پغمان شما رو زحمت دارم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم ما هاشم استرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان منطقه و جهان.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
اولین آزمون رشد دموکراسی آفریقایی است. این سخنان را سامانتا پاور نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد اخیراً در اجلاس ابتکار رهبری جوانان آفریقایی در شهر واشنگتن بیان داشت. او در بیانات خود از دو آزمون برای جوانان آفریقایی سخن زد. خانم پاور گفت دموکراسی فراتر از برگزاری گاه‌گاه انتخابات است. دموکراسی یعنی حکومتی که به اراده و حقوق مردم کشور احترام می‌گذارد. از جمله حق صحبت بدون هراس درباره عقاید شخص یا حق اجتماع با دیگران برای تشریک مفکوره‌ها. دموکراسی یعنی ساخت نهادهای مستقل و قابلیت‌هایی که در زمان تهدید قادر به مساعدت در دفاع از حقوق بشر باشد، بمانند محاکم بی‌طرف، نیروهای پلیس پاسخگو و داشتن یک پارلمان قوی. در سال 1990 فقط 4 دموکراسی انتخاب شده در کشورهای جنوب صحرای آفریقا وجود داشت، در حالی که آل این تعداد به 19 رسیده است. آزمون دومی که سامانتا پاور به آن اشاره کرد، بهبود ثبات و امنیت در آفریقا بود. او گفت آفریقا نیز در وسط رشد اقتصادی خارق‌العاده قرار دارد و نیاز به اقدامات بیشتر در این راستا است تا اطمینان حاصل شود که دسترسی مساویانه به فرصت‌هایی که این رشد ارائه می‌دهد برای مردم میسر باشد. خانم پاور گفت یک مانع اصلی رشد فراگیر جنگ است. برای رسیدگی به مشکلات درگیری ها و گروه های چون بوکو حرام و الشباب که غیر نظامیان در سراسر منطقه را هراسان کردند، افریقا نیاز به نیروهای اردو و پلیس بیشتر آموزش دیده، بهتر مجهز شده و حرفه‌ای تر دارد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت من این بحث را به خاطر انجام می دهم که سالها مدافع حقوق بشر بودم. زیرا بسیار دشوار است که یک صلح پایدار را بدون احترام به حقوق و داشتن نیروهای حرفه‌ای پلیس و اردو در نظر مجسم کرد. پاور اضافه کرد که این اجزا بخش از رای حل است. خانم پاور گفت تاریخ مملو از حکایات زنان و مردان است که با عمیق‌ترین شک و تردید خود در این مکانها مواجه شده بودند. و مصمم‌تر از همیشه از آن بدر آمدند. پاور این سخنان را در محضر رهبران جوان افریقایی بیان داشته و از آنان خواست تا با دو آزمونی که پیش روی افریقاست مبارزه کنند. او گفت تغییر این گونه به وجود می آید. شما در حال رفتن به آن جانب استید و از آن بدر خواهید آمد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voa-dari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و در این بخش برنامه گزارش دارین در مورد تلاش ها برای تجهیز جنگجویان کرد به خاطر جنگ علیه شورشیان اسلامگرا در عراق. در حالی که جنگجویان دولت اسلامی به پیشروی در شمال عراق ادامه می دهند، حکومت فرانسه اعلام کرده است که برای حمایت از پیشمرگه های کردی که در کردستان عراق سرگرم مبارزه با شورشیان هستند، سلاح و تجهیزات می فرستند. از جانب دیگر وزیر دفاع ایالات متحده نیز اعلان کرده است که آن کشور 130 مشاور نظامی اضافی به شمال عراق فرستاده است. جزئیات بیشتر را در مطلب از حفیظ آصفی می شنوید.
الیزه، قصر ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که آن کشور در جریان ساعت‌های آینده به عراق سلاح می‌فرستد. در اعلامیه آمده است که فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه به منظور پاسخگویی به نیازهای عاجلی که از سوی مقام‌های منطقه‌ای کردستان تشریح شده و با موافقت حکومت عراق تصمیم به فرستادن سلاح به آن کشور گرفته است. در مورد اینکه آیا تجهیز پیشمرگه های کردی باز هم کمک به عراق متحد خواهد بود، آقای کامران بلنور عضو حزب دموکرات کردستان مقیم ایالات متحده میگوید که تجهیز آن نیروها برای جلوگیری از فروپاشی عراق صورت گرفته است.
این کمک ها میتونه برای عراق متحد باشه، چون همین الان میبینیم که عراق و کردستان، عراق قسمتی از عراق و در خطر هست و متاسفانه مورد هجوم نیروهای آیسیس یا همون به اصطلاح داعش قرار گرفته و این میتونه کمک بکنه به یک پارچه بودن عراق، که این قسمت از عراق دچار مشکل نباشه و این از لحاظ نظامی بتونه از خودش دفاع بکنه.
آقای بلنور در مورد این که آیا پس از سرکوبی و فروپاشی دولت اسلامی عراق کردها جانشین آنان در شمال عراق خواهند شد، به این باور است که پیشمرگه های کرد در عراق نیروی بسیار محدود است که توانایی مقابله با شورشیان را در جبهات مختلف ندارند.
من فکر میکنم تا اونجایی که به حکومت اقلیم کردستان مربوطه، اینا در چارچوب اون قوانین خودشون، یعنی اون قسمت هایی که مربوط به حریم کردستان هست، میتونن باشن و این قول رو دادن که اون قسمت ها فقط اینا فعالیت هم نظامی داشته باشن و همین که بتونن از اون قسمت دفاع کنن.
یک شنبه گذشته مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق خواستار سلاح و مهمات از جامعه جهانی به منظور مقابله با اسلامگرایان موسوم به خلافت اسلامی در کردستان گردید. در مورد این که این اولین بار است که کردهای عراقی به صورت قانونی تجهیز می شوند، واکنش کشورهای دیگر به مانند ترکیه و ایران که اقلیت‌های کردی در آنجا به سر می برند چه خواهد بود؟ آقای بلنور می گوید کشورهای همسایه همواره مخالف مسلح ساختن نیروهای پیشمرگه بودند، اما این بار تجهیز آنان بیگمان با موافقت کشورهای همسایه انجام شده است.
البته تجهیز کردن نیروهای پیشمرگه کردستان قبلا خیلی به ندرت صورت می گرفت و تقریبا می شود به واسطه مخفیانه حتی اینا اسلحه می خریدند. علت چنین بود که همسایگان واقعا موافق این نیستن که اینا تجهیز بزنند زیر نظامی. اینا موافق این نبودن و خوشحال نبودن و الان هم که این مسئله داره صورت میگیره به صورت قانونی دارن اسلحه میگیرن، من مطمئنم که با بر اساس توافقهای این امکانات داره صورت میگیره که با حکومت‌های همسایه شده ایران یا ترکیه، اینا حتما بالاخره تماس‌هایی با دولت‌های خارجی مثل امریکا داشتن که این امکانات را دارن تحویل میدن به کردها.
این در حالی است که چک هگر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که 130 مشاور نظامی اضافی به شمال عراق فرستاده است. آقای بلنور در مورد این که فرستادن سلاح به نیروی کردی کردستان زمینه ساز اعلام استقلال کردان خواهد بود میگوید که رهبر کردها آقای بارزانی بیشتر به تشکیل ملت کرد از طریق یک همه‌پرسی معتقد است و نه با تکیه به نیروی نظامی.
من فکر میکنم آقای بارزانی خودش این رو درک میکنه و هر لحظه که ایشون بخواد حتی اگه لحاظ نظامی هم قدرت نشده بشه میتونه که استقلال رو اعلام بکنه. ایشون بیشتر روی موضع ملت کرد دارن صحبت میکنن. اینا باید رفراندوم وجود بیارن. بعد از رفراندوم وقتی رأی اکثریت بود که مردم میخوان استقلال داشته باشن، اون موقع است که ایشون تصمیم میگیرن. و من فکر میکنم این مورد تشخیص کردن کردها اصلا ربطی به مسئله استقلال نخواهد داشت و اینا اگه بخوان استقلال رو بگیرن حتی اگه اصلا نداشته باشن این رو اعلام میکنن.
کاترین اشتون نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه آمادگی خود را برای تشکیل یک نشست فوق‌العاده بر سر بحران عراق در هفته جاری اعلام کرد. از جانب دیگر دفتر ریاست جمهوری فرانسه در مورد نوعیت و مقدار سلاحی که قرار است به کردستان عراق فرستاده شود جزئیات ارائه نکرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و یک بار دیگر توجه کنید به فشرده خبرها. یک مقام فلسطینی میگوید که گروه حماس به تمدید آتش بس موقت با اسرائیل به مدت 5 روز توافق نموده است. حسام احمد چهارشنبه شب درست زمانی که آتش بس 72 ساعته بین اسرائیل و حماس به پایان رسید این موضوع را به خبرنگاران گفت. مقامات اسرائیلی تا اکنون در مورد تمدید آتش بس با حماس اظهار نظر نکردند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه وضعیت بشری در عراق را نگران کننده توصیف کرد و خواستار کمک‌های اضطراری به بلندترین سطح آن شد. عربستان سعودی یک چک مبلغ 100 میلیون دلار را به بان کی مون منشی عمومی ملل متحد سپرد تا فعالیت‌های ضد دهشت افغانی سازمان ملل را کمک کند. پارلمان تازه انتخاب شده لیبیا بر منحل ساختن شبه نظامیان رای داد که در سرنگونی معمر القذافی رئیس جمهور پیشین آن کشور نقش اساسی داشتند. ملل متحد می گوید که طی 2 هفته اخیر شمار تلفات ناشی از جنگ بین سربازان حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تقریبا 2 برابر افزایش یافته است. دکترانی که یک دکتر سیرالیونی مبتلا به مرض ایبولا را تداوی می کنند از تصمیمشان مبنی بر عدم تطبیق ادویه آزمایشی بالای دکتر مریض دفاع کردند. و کشته شدن ادواردو کمپوس نامزد حزب سوسیالیست برازیل برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت برگزاری انتخابات آن کشور را که قرار است به تاریخ 5 اکتبر برگزار گردد و چالش کشانیده است. پایان خبرها. شنوندگان عزیز تا نیم ساعت دیگر با برنامه دوم دری در خدمت خواهیم بود. اکنون توجه کنید به برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.